من به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
دومین مناظره هفت نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال 1400 روز سه‌شنبه 18 خرداد ماه بار دیگر با اتهام زنی نامزدها به یکدیگر و همچنین انتقادشان از شکل برگزاری مناظره همراه شد. این در حالی است که نامزدها وعده داده بودند که این بار دیگر از بداخلاقی و تهمت و افترا خبری نباشد. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی این مناظره را بسیار کم رمق و کسالت‌بار توصیف کردند. در نظرسنجی ایسپا در مورد مناظره نخست 69% اعلام کرده بودند که اصلا مناظره را تماشا نکردند. شماره کثیری از گروه‌ها و چهره‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی این دور از انتخابات را تحریم کردند، که از جمله واکنش به سرکوب‌های سیاسی، شرایط نابسامان اقتصادی و رخدادهایی همچون اعتراضات آبان 98 که به کشتار بسیاری از معترضان انجامید و همچنین سرنگونی هواپیمای اوکراینی عنوان شده است. خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه گذشته بر اساس آخرین نظرسنجی ایسپا در مورد میزان تمایل مردم به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری گزارش داده بود که تنها 34% از واجدین شرایط گفتند که در این انتخابات قطعا شرکت خواهند کرد. اما تازه ترین نظرسنجی ایسپا روز سه‌شنبه 18 از افزایش به 38% خبر می دهد. شنونده یکی از سلسله میزگردهای ویژه رادیو فردا به مناسبت انتخابات 1400 هستید که به مسائل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری در ایران میپردازد. میزگردهایی که هر روز موضوعی در آن با کارشناسان، صاحب نظران و تحلیلگران در میان گذارده میشود و تا روز انتخابات ادامه خواهد یافت. امروز به آمارها و افکار سنجیهای مرتبط با انتخابات میپردازیم. سپاسگزاریم که شنونده رادیو فردا هستید و همچنین خوش آمد میگوییم به مهمانان این برنامه، آقایان آرش قفوری، کارشناس کمپین‌های انتخاباتی در بریتانیا، و عمار ملکی، مدیر مؤسسه افکارسنجی گمان در هلند. آقای قفوری، این میزگرد رو با شما آغاز میکنیم. شما نظرسنجی‌هایتون رو چگونه انجام میدید یا دقیق‌تر چه راهی رو برای ارتباط با مردم انتخاب کردید؟
حالا من اگر بخوام بگم، من خودم توی نظرسنجی‌ای که معطوف به انتخابات هست در ایران، خب تا اصلا نرسنجه تلفنی هستم و دلیل هم داره. به این دلیل مشخص ما میتونیم نمونه معرف آماری داشته باشیم و این رو بتونیم تأمین بدیم با یک درصد مشخصی از خطا و یک سطح مشخصی از اطمینان که اصولا سطح اطمینان 95% هست و درصد خطا ترجیحاً پایین 3% به کل جمعیت 60 میلیونی، تقریبا 60 میلیونی رای دهندگان ایرانی، یعنی افرادی که بالای 18 سال هستن و میتونن رای بدن. من خودم تحصیل نرسنجه تلفنی هستم. نرسنجه حضوری به خاطر هزینهش خب هستم، من تحصیلش نیستم، به خاطر هزینه خیلی بالایی داره و انجامش راحت نیست. اما شما اگر بخواید ترند رو در زمان مشخصی به دست بیارید، نرسنجه تلفنی بهترین ابزاری هست که میتونه کمک کنه. بدیهیه که هر ابزار نظرسنجی ایرادهایی داره، یک درصد خطایی داره، مشکلات خاص خودش رو داره. اما صورت مشخص برای انتخابات، یعنی تمرکزمون روی بحث انتخابات باشه، نظرسنجی تلفنی معتبرترین ابزار سنجش افکار عمومی.
سپاسگزارم آقای قفوری. آقای ملکی، شما نظرسنجی هاتون رو از طریق مؤسسه افکار سنجی گمان آنلاین انجام میدید. درباره نحوه کارتون اگر ممکنه بفرمایید. شما چرا فکر میکنید نظرسنجی آنلاین میتونه مؤثر باشه و نه تلفنی؟
نظرسنجی در جوامع بسته یک سری مسائل خاص خودش رو داره که با جوامع به نوعی دموکراتیک یا جوامع آزاد متفاوته. نظرسنجی های آنلاین خب یک با توجه به ابزار جدیدی که شاید بشه گفت در دهه گذشته با پخش شدن و گسترش نفوذ اینترنت توی کشورهای مختلف بوده، خب خیلی مورد توجه قرار گرفته. الان تقریبا میشه گفتش که نزدیک به 80% مطالعات دانشگاهی که در حوزه نظرسنجی ها، یعنی با استفاده از روش های نظرسنجی انجام میشه، با نظرسنجی آنلاین انجام میشه و شاید تقریبا 20% اونها با نظرسنجی تلفنی و رو در رو هستش. نکته ای که آقای غفوری هم گفتن، بله، نظرسنجی تلفنی و نظرسنجی هایی که معروف هست و اینکه نمونه های تصادفی ازش میگیرن، چون ما در حوزه انجام نظرسنجی خطاهای مختلف داریم. یکی از خطاهایی که مهم هست خطای نمونه گیری است، یعنی اینکه شما بتونید نمونه ای بگیرید که به نوعی به صورت تصادفی بتونه تصویری بکنه از کل جمعیتتون با توجه به تئوری های آماری نمونه های تصادفی. اون نظرسنجی ها سعی میکنه خطای نمونه گیری رو با اون روش تصادفی کاهش بده. اما در جوامع بسته در مورد سوالات حساس شما یک خطای مهمتری دارید، اون خطای اندازه‌گیریه. به این مفهوم که مردم آن چیزی که فکر میکنن رو به شما در نظرسنجی که میدونن یک نفر در پشت تلفن یا یک نفر در پشت در خانه اش هستش و در هر صورت یک نشانه هایی از اینکه شماره تلفن اون طرف چیه یا آدرسش چیه داره، نظر واقعیش رو نمیگه در مورد سوالات حساس. از این جهت هم هستش که نظرسنجی های تلفنی یا نظرسنجی های رو در رو که به اصطلاح نظرسنجی های خیلی جا افتاده در حوزه نظرسنجی هستند، در جوامع بسته خطای بسیار بالایی دارن که حتی از خطای نمونه گیری بیشتره. من ارجاع میدم به چندین تحقیقی که شده، یک تحقیقی در روسیه توسط آقای کالینین شده، در انتخابات 2012 روسیه نشون داده شده که 20% میزانی که مردم گفته بودن مشارکت میکنن در انتخابات بیشتر بود از آن چیزی که واقعا شرکت کرده بودن. محبوبیت پوتین رو که ازشون پرسیده بودن 15% مردم بیشتر از اون چیزی که واقعی بوده اعلام کردن. در چین یک تحقیقی شده، اون هم در سال 2016، اونجا هم 25% نشون داده شده که مردم خودسانسوری کردن در جوابی که در مورد محبوبیت رهبران حزب کمونیست دادن. در 36 کشور آفریقایی تحقیقی آقای تاننبرگ انجام داده در سال 2017، اونجا هم دقیقاً فهمیده که میزان خودسانسوری و نظرات نادرست گفتن در مورد شخصیت های سیاسی کشور آفریقایی بسیار بالا بوده، در جوامعی که واقعا دموکراتیک هم نبودن، چون در بعضی کشورهای آفریقایی که دموکراتیک بودن یا فضا بازتر بوده بهتر بوده نتایج. و نهایتاً در مصر در سال 2019 یک تحقیق نشون میده که در مورد سیسی که رئیس جمهور وقت هستش، 20% مردم نظر غیر واقعی گفتن و خودسانسوری کردن. اینها رو وقتی در نظر میگیرید، نظرسنجی آنلاین موضوعیت خودش رو پیدا میکنه، به دلیلی که نظرسنجی آنلاین تنها نظرسنجی که شما میتونید به صورت ناشناس بدون اینکه اون کسانی که پاسخ میدن هویتشون مشخص بشه و احساس ترس بکنن، با راستی و به نوعی درستی بیشتری نظرات واقعیشون رو بگن. از این جهت هستش که ما در مؤسسه گمان از نظرسنجی آنلاین برای افکارسنجی در ایران استفاده می‌کنیم.
آقای ملکی، میزان مشارکت رو مؤسسه گمان در انتخابات پیش رو چقدر برآورد کرده؟
ما در آخرین نظرسنجی که تقریبا 10 روز پیش انجام دادیم، مدت یک هفته، چیزی که الان تخمین داریم حدود 25% کسانی هستن که میخوان رأی بدن. یعنی به نظر میاد 25%، حالا با توجه به خطایی هم که ما داریم، همون به نوعی حدود خطای مصادر منفی 5% که در نظر میگیریم، الان 25% به نظر میاد که قصد انتخاب شرکت در انتخابات دارن. در حالی به نظر میاد که اگر خطای مایزیم هم بگیریم، سقف مشارکت الان بیشتر از 30% نخواهد بود. اون چیزی که در اصل نظرسنجی ما آخر ما نشون میده.
آقای غفوری، برگردیم به شما. شما میزان مشارکت در انتخابات پیش رو تا چه اندازه برآورد کردید؟
ببینید، بذارید من توضیح بدم. من قبلا با آمار در این مورد قبلا صحبت هم کردیم. اگر یک روش آماری هر نوعی میزان خطا پیش پدید میاد یا یک پیمایش آماری، راه اصلاح اون خطا این نیست که خطای اضافه‌ای بهش تحمیل بشه. من اول صحبتم خیلی تاکید کردم بر این که شما در نظرسنجی‌های انتخاباتی توی ایران میتونید به نظرسنجی‌های تلفنی استناد بکنید. اینم مبتنی بر این هست که ما از 3 انتخابات گذشته، در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و در انتخابات مجلس سال 94، نظرسنجی‌ها به طور مشخص اون چیزی که اتفاق افتاد پیش بینی کرده بودن. همین نظرسنجی‌های تلفنی بودن. نظرسنجی بود که اتفاقا به قول آقای ملکی زنگ می‌زدن به خونه مردم، به تلفنی که تلفن فردیه که ممکنه حالا بترسه جواب نده، اون چیزی که پشت در مورد نظرسنجی آنلاین نظرسنجی تلفنی میگن مراتب این کار نمی‌کنه. اما تجربه ما نشون میده که تجربه نادرستی نیست، یعنی تجربه ای که اولا نسبت به این موضوع جواب مشخصی داره. این نکته اول. نکته دومی که مشکلی رو که نظرسنجی آنلاین در مورد نمونه آماری دارن مشکل بزرگیه، یعنی مشکلیه که شما با آمار مبتنی بر بهش میگن مبتنی بر فریکونسی یا تصادف یا جداول فراوانی شما نمیتونید به راحتی حلش کنید. وقتی این اتفاق میفته، نظرسنجی شما یک واریانسی خواهد داشت، اون واریانتش اونقدر زیاده که من اساسا خودم صرفا هیچ وقت به نرسنجی آنلاین نمیتونم استناد بکنم یا نمیتونم از لحاظ علمی ازش دفاع بکنم. میتونم از نرسنجی آنلاین به عنوان ابزار تقویت کننده نرسنجی تلفنی استفاده بکنم کنم راه خودش رو داره، اما که صرفا بر مبنای نرسنجی آنلاین به خصوص توی بحث انتخابات رو تاکید بکنم در مورد انتخابات داریم صحبت بکنم توی ایران، این رو نرسنجی آنلاین رو به عنوان منبع در نظر بگیریم به نظر من یک خطای بزرگیه و خطا هم خطای تکنیکی آماریه که این اتفاق نمیفته. برای مشارکت ما حدود بین 30-42% رو داریم و با توجه به زمان انتخابات انتظار میره که این رقم مشارکت از 30% بره بالاتر. اون چیزی که ما حداقل فکر می‌کنم در میاریم حدود 42% فقط بود، حد اکثر ما روزهای قبل از انتخابات هم نرسنجی خواهیم کرد و گزارش آخرمون رو منتشر می‌کنیم، اما تا اون زمان برای اصلا بگیم مثلا هفته پیش این رقمیه که من میتونم در موردش ازش دفاع بکنم.
ممنونم آقای غفوری. آقای ملکی، تفاوت بسیاری هست بین آمار مشارکت در انتخابات که به وسیله شما ارائه شده و آمار شرکت در انتخابات که به وسیله ایسپا ارائه شده. شما تصور میکنید که این تفاوت چه میتونه باشه؟
بله، به همین پاسخ به این سوال شما مرتبط با نکاتی هست در مورد گفته های آقای غفوری و آقای غفوری استناد میکنن به انتخابات های گذشته و میگوین که چون در انتخابات فرضاً 96 و 92 نظرسنجی های تلفنی تقریبا تونسته بودش میزان رو درست تشخیص بده یا اندازه‌گیری بکنه و این رو میشه استناد کرد که پس میشه با نظرسنجی های تلفنی این کار انجام داد. نکته اصلی که در صد نادیده گرفته میشه اینجا اینه که شما وقتی در مورد بحث حساس بودن فضا و یا حساس بودن سوال مسئله ای رو مطرح میکنید، فقط این نیستش که شما بتونید بگید که در همه چون سال 92 و 96 موضوع انتخابات و شرکت در انتخابات حساس نبوده، در سال 1400 یا در سال 98 هم اینگونه هستش. ببینید در سال 96 فضایش مشارکت بود، یعنی فضای خیلی عجیبی نبود، همه میخواستن مشارکت کنن و میدونیم که مشارکت هم یک چیزی هستش که در فضای سیاسی ایران براش تشویق میشوید، یه کسی شما رو مورد بازخواست قرار نمیده و این جهت هستش که اون فضا خیلی راحت میشد در نظرگیری کرد. اتفاقا نکته جالبش اینه که ما یه نظرسنجی موقع در گمان، ما تازه به نوع گمان رو شروع کرده بودیم، هنوز ثبت نشده بود، یک سری کارهای به قول ما رو میگن پایلوت استادی، به نوع تحقیقات اولیه انجام میده، با یک نظرسنجی بسیار خیلی ابتدایی که اصلا در سطح نظرسنجی که الان انجام میدیم نیست، یعنی یک نظرسنجی آنلاینی که اصلا حتی خیلی شرایط رو اون موقع انجام نمیدادیم، تستا رو انجام نمیدادیم، فقط بخواستیم ببینیم که واقعا چقدر میشه. نظرسنجی که اون موقع ما قبل از انتخابات کردیم همین میزان مشارکت 73% که بسیاری از دوستان نظرسنجی‌های تلفنی انجام میدادن و دقیق و نمونه‌گیری بودش، همه رو پیش بینی می‌شد. یعنی می‌خوام بگم اون اصلا اهمیتی نداره. اما الان شما در دوره‌ای هستید که مسئله عدم مشارکت مسئله تهدیدآمیزی است. یعنی شما از مسئولان پلیس تا نمی‌دونم رهبر جمهوری اسلامی تا مسئولان قوه قضاییه دائم به شما میگن که نمی‌دونم هر کسی که در مورد قدم مشارکت صحبت کنه مجازات میشه، نه گناه کبیره است. این فضاها رو وقتی تفکیک نمی‌کنید بچه‌ها فهم می‌کنید که آن چیزی که قبلا تونستید با اون ابزارهای قدیمی اندازه بگیرید هنوز می‌تونید. این مسئله نه تنها در مورد ایران، در مورد آمریکای دموکراتیکی که سالهای سال نظرسنجی ها همواره درش درست در جواب داده می‌شد، به دلیل یک فاکتور جدیدی که در آمریکا به نوعی به وجود اومد و اون هم همین که شما خود سانسوری می‌کنید در مورد اینکه بگید به کی می‌خواید رأی بدید، در آمریکای 2016 کاملا غلط پیش بینی کردش و 2020 هم باز داریم اینه که درصدها خیلی پایین تر بود به نسبت اون فضاها، چندین درصد از اون چیزی که پیش بینی می‌کردند اشتباه بود، برای اینکه بخاطر اینکه کسانی که طرفدار ترامپ بودن نمیگفتن فرضاً که ما می‌خوایم به ترامپ رأی بدیم یا که اساساً در نظرسنجی تلفنی شرکت نمی‌کردن. اینهای بحثایی که مقدار تخصصی‌تر میشه، حالا به حوصله به نوعی ممکنه شنونده‌ها سر بره، اما یه نکته که ایشون اتفاقاً نکته خیلی دقیقاً ثابت کننده این که این خطا وجود داره، نظرسنجی مؤسسه ایسپا در مورد انتخابات سال 98 مجلس دوره قبلی که در اسفند 98 برگزار شد، آخرین پیش بینی که میکرد که تقریبا شبیه همین مدلی بودش که آقای غفوری هم استفاده میکنه، چون نتایج نظرسنجی ایسپا و نتایج نظرسنجی مؤسسه آقای غفوری اتفاقا امسال هم کاملا مشابهت دارن و قابل انتظار هم هست، چون جفتشون روششون یکی هستش و خب بعد هم نتایج مشخصی میگیره. در اون سال آخرین پیش بینی ایسپا اینه که در انتخابات 52% شرکت میکنن، طبق نتایج رسمی که حکومت اعلام کرد 42% به نوعی شرکت کردن، یعنی شما 10% اشتباه و خطا به نوعی پیش بینی کردید. خب این رو اگر در نظر بگیرید کافی است برای اینکه نشون داده بشه که همون خطا با توجه به اینکه فضای انتخابات 98 تا فضای انتخابات امسال تفاوتی نکرده و امسال رو میشه با 98 مقایسه کرد، نه امسال رو با 92 یا 96. به نظر میاد که من قائل به این هستم که همین 42% هم که دوستان هم در مسئله ایسپا میگن هم در نظرسنجی آقای قفوری نشون میدن، حداقل توی رنج همون 10-12% تا 15% خطا وجود داره و به همین دلیل هستش که نظرسنجی ما که 25% تا 30% پیش بینی میکنه با اون 10% خطا درصد تفاوتی با اون پیش بینی اونها نخواهد داشت. من قائل به این هستم که این 10% همون 10% خطاییه که اونها نمیتونن ببینن که در صورت بسیاری پاسخ واقعی رو نخواهند.
من این سوال از آقای ملکی کنم، اینم که سال 98 پیش بینی شما چقدر بود مشارکت؟
سال 98 پیش بینی ما فکر کنم 22-24% آخرین نظرسنجی که داشتیم دیگه. این دفعه نکته اینجاست که شما 42% رو مگه میتونید راستی آزمایی کنید؟ آخه اگر اینجوری باشه که 62% گفتن در انتخابات مجلس بعد از جنبش سبز شرکت کردن، همون موقع آقای رفسنجانی اون تیم آقای عبدی و اینها اعلام کردن که باشه 33% بود. آخه در مورد یک فضا میشون اگر راستی آزمایی میتونید بکنید که قطعا جمهوری اسلامی نتایج انتخابات رو از 98 و امسال درست میگه، خب اون بحث دیگری است. ولی نکته اینجاست که 98 ما نمیدونیم واقعا میزانش چقدر بوده.
نه خب حالا من چجوری ما باید ادعایی داشته باشیم؟ خب این حرف شما خیلی ابطال پذیر ابطال ناپذیر.
نه نه حرف من ابطال پذیریش این هستش که من نتایج نظرسنجی 96 رو با داده هامون میتونیم به نوعی باز تولید کنیم. یعنی اگر این کاری که ما میتونیم بکنیم، شما میدونید دیگه اصلا روش هایی که برای کنترل کیف چیزتون هستش به نوعی شواهد بیرونیه. مثلا شما میاد میگید که آقا مثلا ما میایم وقتی که نتایج نظرسنجی انجام میدیم میایم میزان اشتغال رو، میزان توزیع درآمد رو، اینهایی که به نوعی ما براشون وزندهی نکردیم رو کنترل بکنیم، اگر نمونه نهایی ما میتونه این اعداد رو در جامعه نشون بده، اینا میشه به نوعی اکسترنال فاکتور چک یا شواهد بیرونی. نظرسنجی ما میتونیم نظرسنجی 96 رو با دیتا هم به نوعی بتونیم باز تولید بکنیم، اما این رو نمیتونیم 98 بکنیم.
نه نه خیلی مهمه، مهمی اتفاقا ببین نکن شما میگی
من هست
آقایون اگر اجازه بدید
این بحث مهمیه تو بزن اگر اجازه بدید این بحث مشارکت رو در مورد صحبت بکنیم، چون میتونیم خیلی بحث مهمیه. ببین نکن شما وقتی میگین در انتخابات من پیش بینی کردم 24% شرکت میکنن و نظام جمهوری اسلامی به دروغ گفته 42% و حالا ایشپا گفته 52%، حالا و چون راهی برای ابطال پذیریش وجود نداره بس فرض میگن دروغ گفتیم دیگه، یعنی ما اصلا کلا بحث ما بحث اضافه ای خواهد بود، چون نه من میتونم در مورد مشارکتم به شما اثبات بکنم، نه شما میتونید به من، نه جمهوری اسلامی، ما نه هیچ کدوم به جمهوری اسلامی، یعنی اتفاقی که نمیتونیم در موردش حلش کنیم. اما در مورد میزان مشارکت ببینید، ما اتفاقا ما با اسپای یه تفاوتی داریم و اون اینه که ما سوال مربوط به مشارکت رو از یک دونه سوال در نمیاریم. یعنی ما نمیپرسیم که شما در انتخابات شرکت میکنید یا نه و جواب بگیریم که بله خب مثلا طرف گفته حتما شرکت میکنم پس شرکت میکنم. ما یک مجموعه سوالات داریم، ازش میپرسیم که زمان انتخابات اصلا میدونی که یا نه، ازش میپرسیم تو انتخابات شرکت میکنی، ازش سوالای بعد چند تا سوال میپرسیم، بعد دوباره ازش میپرسیم که حالا بین 1 تا 5 اگر بخواید به خودت یک نمره بدی چه عددی میدی، و اینها رو با هم یک مدل میسازیم که مدل سال 92 96 امتحان کردیم. برای اساس میزان مشارکتی که قطعی که میتونیم درگیریم اتفاقا 30% در شرایط حاضر، اون چیزی که برای شما بکنم 18%، برای ما 30% میزان مشارکت قطعی، اون 12% میزان مرددینه، ممکنه بیان ممکنه نیان، تا روزهای آخر که ما نظرسنجی میکنیم بهش میرسیم و جواب میگیریم. من حرفم اینه که اگر هم یک زمانی شما اشتباهی انجام میدیم، یعنی اشتباه به نظر من مشکل میزان مشارکتش اینه که براساس تک سال در میاره و یک مدل آماری داره که حالا در موردش بحث میشه، بحث الانمون نیست، اما شما نمیتونید صرفا چیزی رو که اون برایشون نتونید اثبات بکنید، ببین جمهوری اسلامی دروغ میگه 42% که نیست، من میگم 24% همین است و غیر از این نیست، و هیچ کس هم نمیتونه اون رو به قول معروف درستیش و صحتش رو مورد سنجش قرار بده. یعنی که ببینم، من در موردش گفتم نظرسنجی آنلاین خوبه، منوط بر این که از روش‌های علمی نمونه‌گیری آماری درست استفاده کنه، نه فقط وزنی، چون اون روش وزنی که شما استفاده می‌کنید واریانس اضافه می‌کنه به نمونه شما که خیلی بیشتر از اون 5%ه که اعلام میشه. این یه نکته. نکته دوم که نکته آخر من هست، ببینید من اصلا قبول ندارم که این اون چیزی که میگن، مثلا حالا شما مثال دارین از انتخابات آمریکا که مردم نمیگن میترسن فلان، یا اثر شر تو آمریکا معروف شد به اثر شر ترامپ. مسئله گالوپ بعد از اینکه سال 2016 یک نرسن یک تحقیق انجام داد، تحقیق خیلی گسترده ای هم هست که ببینه آیا واقعا این اثر شرم ترامپ درست هست یا نه، و در هیچ کدوم از این نظرسنجی ها اون چیزی که بهش گفته میشه اثر شرم ترامپ وجود داره پیدا نشد. اون چیزی که تحقیق خیلی بزرگی هم هست که مؤسسه افکار سنجی آمریکا که گروه مؤسسه خیلی بزرگ هست در موردش پنل گذاشت و تحقیق کردم اینها، اون اثر شرم ترامپ اثری بود که تو میدیا آمد، اثری نیست که از تحقیق در بیاد، تحقیق علمی و آماری در بیاد و اصلا وجود هم نداشت. در مورد ایران هم مشکل لایکلی ووترز ها، یعنی مشکل رای دهندگان احتمالی همیشه هست، یعنی ممکنه ما بر اساس مدل های آماریمون نتونیم به اون لایکلی ووترز نهایی که واقعا میره روز انتخابات رای میده برسیم. یک بخشش ممکنه ترس باشه که شما درست میگین، یک بخشش ممکنه به هر دلیلی باشه که اونم واقعا مختص ایران آمریکا یا هیچ جای دیگه دنیا نیست، پس ببینید اینکه شما مدل های درستی استفاده بکنید که میزان مشارکت رو بیشتر کنید.
آقای ملکی آیا شما پاسخی برای آقای غفوری دارید؟
بله، من ناخواهید یک نکته بدم، من ادعا نکردم که قطعا آن چیزی که اعلام میشه دروغ هست، دارم میگم در صد اگر شما میتوانید خیلی قطعی در مورد نتیجه انتخابات در سال 98 رو به نوعی تایید بکنید، خب این امکانش وجود نداره، یعنی شواهد دیگه ای وجود نداره. خب بعدم نکته اینجاست که من گفتم خدمتشون گزارش های ما رو هم میتونم بخونم، من وقتی با سوال های دیگری که از یک سوال های غیر حساس، سوال هایی هستن که حساس نیستن و می‌دونیم که مردم خودسانسوری نمی‌کنن در مورد اونها بخوان پاسخ بدن، وقتی ما می‌تونیم ببینیم که نتیجه نظرسنجی ما اونها رو می‌تونه تایید کنه اما این سوالات رو تایید نمی‌کنه، ما می‌تونیم بفهمیم که یک مسئله وجود داره اینجا دیگه و این هست. اینکه حالا ایشون میگه که اون نتیجه 42% قد درست است، نه ما هم نمی‌دونیم، منم نمی‌گم اون 42% 25% بوده، ولی نمی‌دونیم اون 42% 35% 37% یا نه، بخاطر اینکه همه بحث ما بحث میزان خطا است. من دارم میگم مؤسسه ایسپا و شما که تقریبا شبیه همه کارتون و عدداتون هم کاملا شبیه همه که قابل انتظارم هستش، در اون انتخابات که 52% پیش بینی میکنه 42% میشه، یعنی 10% خطا داره. ما هم که آخرین نتیجه نظرسنجی که تونستیم بعد از انتخابات به پیش بینی کنیم 26% با 5% هم که خودمون خطا داریم، یعنی یه اولوش 30% بیشتر نمیدونیم. حالا اینکه اون 42% واقعا 42% یا 35% نشون دهنده اینه که خطای ما بیشتر بوده یا خطای روش شما، این یک نکته که آقای غفوری قاعدتاً باید بفهمه که منظور من چیه. اما اون چیزی که آقای غفوری میگه ما مدل میکنی و همه اون توضیحات رو میده، همه این تلاش ها برای اینه که آقای غفوری میدونه که احتمال زیاد پاسخ دهندگان پاسخ راست نمیدهند. اگر شما بتونید بفهمید که درصد یک بخش بزرگی 90% از پاسخ دهنده ها راست میگن در مورد اون نظر واقعیشون، اساسا شما نیازی به این نداره که این مدل ها رو بکنید، چون مدل همه تخمینه و مدل شما میتونه یه مقدار این برانور بشه نتیجه شما رو تغییر بده. به همین دلیل هم هستش که مدلی که آقای غفوری استفاده میکنه و مدلی که ایسپا استفاده میکنه، چون ایسپا هم درصد مدل استفاده میکنه که اون عدد میرسه، چون با هم دیگه فرق دارن، نهایتا آقای غفوری میگه 30% مشارکت 12% احتمالاً شرکت میکنن، ایسپا میگه که 37% مشارکت هلوش 6% احتمالاً مشارکت میکنه، جمع این دوتا جفت 42% که الان ایشون میگه. یه نکته هم بگم که ما 25% که میگیم 25%مون 18% که قطعا میگن نیست، ما تخمینه که 25% شرکت میکنن، چون در نظرسنجی آنلاین اگر کسی میگه احتمال داره هنوز نمیدانم یعنی شرکت میکنن، در نظرسنجی تلفنی اگر میگه نمیدونم هنوز فکر نکردم به احتمال بسیار زیاد یعنی شرکت نمیکنم. اینها تفاوت‌های ماهوی این هستش که شما نظرسنجی طرف احساس بکنه که ناشناس داره جواب میده، باید چه میزان خودسانسوری بکنه یا نه. اینها همش در موردش هزاران که اقراق ده ها مقاله صد ها مقاله هستش که چه مکانیزمی هستش که سانسور میکنه. در کشورهای دموکراتیک آزاد یه نفر اگر نمیخواد جواب بده معمولا میگه نمیدانم، گزینه نمیدانم زیاد استفاده میشه. در کشورهای بسته گزینه نمیدانم را خیلی زیاد استفاده نمیکنن، به دلیل اینکه احساس میکنه من حتی نباید ریسک بکنم و بگم نمیدانم که نگادا اون نیروی امنیتی که پشت تلفنه فکر کنه که این میخواد از زیرش در بره. به همین دلیل به نوعی امن‌ترین جواب رو میده، یعنی حتی اگر شرکت نمیکنه میگه شرکت میکنم. میخوام بگم اینها همه مسائل مشخصی در مورد حوزه نظرسنجی که هستش. بعد اون بحث وضعی هم که شون کردن اصلا خارج از بحث، بخاطر این متد ما فقط وضعی نداره، ما روش نمونگیریمون بسیار شبیه روش نمونگیری تصادفی است. حالا انشاءالله وقتی مقاله ما اومدش بیرون آقای غفوری میتونن بخونن ببینن این که ایشون فکر میکنه هر نمون نظرسنجی آنلاین یعنی که نظرسنجی غیر تصادفی، اصلا بحث خیلی قدیمی هستش. شما الان در نمونه گیری تلفنی هم نظرسنجی تصادفی ندارید، وقتی که 90% کسایی که بهشون زنگ میزنید شما جواب نمیدن تلفن رو قطع میکنن، اصلا دیگه معنی نداره نمونه تصادفی که میگید. ما الان در کل نظرسنجی ها چه تلفنی چه آنلاین نمونه های غیر تصادفی داریم، هنر اینه که کدوم اینها بهتر میتونه بالاخره اون خطاهاش رو حل بکنه. یه بحث دیگه ایست که حالا تخصصی است. ببخشید،
سپاسگزارم آقای ملکی. آقای قفاری و آقای ملکی، سوال از شما اینه که از دیدگاه شما اعلام این که رأی سفید حرامه از سوی رهبر جمهوری اسلامی و همچنین اعلام این که اثر انگشتم در این انتخابات گرفته نخواهد شد، آیا میتونه در وضعیت نهایی آمار و ارقام شرکت کنندگان در انتخابات نتیجه یا تأثیر زیادی داشته باشه؟ همچنین گفته شده که تعدادی از مراکز استانها هم از طریق الکترونیکی رأی خواهند داد، در نتیجه دیگه به برگه رأی نیازی نخواهد بود، که البته در تهران این مسئله به وقوع نخواهد پیوست. شما تصور میکنید به طور مثال کمبود انگشت های مشتاقانه رأی دادن هست که باعث شده اثر انگشت خواسته نشه، و تصور میکنید که این مسئله بر پایان انتخابات و نتایج اعلام میزان مشارکت تأثیر گذار باشه؟ آقای غفوری با شما آغاز میکنیم.
حالا واقعیش من نمیدونم، من پیگیر مختص این خبر بودم و نه این که نمیتونم پیش بینی بکنم الان در مورد موضوع اعتراضی ندارم.
آقای ملکی شما هم همین نظر رو دارید؟
ما اساساً یک ساختاری نداریم که بتونیم به انتخاباتش اعتماد بکنیم. شما در مورد انتخابات در هلند یا انتخابات در آلمان یا در انتخابات در آمریکا صحبت نمی کنید که مسئله عدم تقلب و شفافیت و اینها یک مسئله خیلی به نوعی جا افتاده باشه. در جمهوری اسلامی ما نه انتخابات دیگری داشتیم که تقلب در سطح گسترده بوده، بحران آفریده. حتی انتخابات 84 مثالش، انتخابات 88 که اساساً یک جنبش اعتراضی بزرگ از دل اون در اومده، در انتخابات دیگری هم بوده که آمار کاملاً به نوعی غیر واقعی بوده. یعنی سالم نبودن انتخابات هم یکی از مسائل انتخابات در ایران علاوه بر آزاد نبودن و عادلانه نبودنش هست. از این جهت هستش که بله، کاملا میشه این احساس رو داشت که در هر صورت برای حفظ نظام طبق گفته های مقامات میتونن هر کاری بکنن. دستکاری در انتخابات، دستکاری در آرا چیز خیلی عجیبی نیست، یعنی خیلی غیر قابل نیست. ولی خب این که بتونن این کارو بکنن و مشخص هم نشه یا هر آماری رو اعلام بکنن و به نوعی حقیقتش در میاد، این کار خیلی آسون نیست. یعنی در صورت همین با انجام نظرسنجی های پس از انتخابات شما میتونید این کارو بکنید. حتی این نظرسنجی چه آنلاین هم باشه چه تلفنی هم باشه، حتی پس از انتخابات در صورت نظرسنجی باشه میشه یک چیزایی رو در صورت با تخمینایی که هستش در آورد. و ولی این هم بله، این هم در صورت نکاتی که الان آقای خامنه ای اشاره میکنه، اولا که ایشون بعد از سالها اومده دوباره مسئله مذهبی کردن مسئله انتخابات رو مطرح میکنه. شما میدونید که قبلا روی دیوارهای ایران می نوشتن که نمیدونم شرکت در انتخابات وظیفه شرعی، تقریبا چند سال بود اینو پاک کرده بودن. و حتی آقای خامنه‌ای هم در دوره قبل می اومدن می گفتن شما اصلا اگر نظام رو هم قبول ندارید، من رو هم قبول ندارید، به خاطر ایران بیاید رأی بدید. همه این فضاهایی بودش که در انتخابات 92-96 یادمون هستش. اما الان ایشون حتی دوباره رفته سراغ مسئله مذهبی کردن، به دلیلی که خب میدونید بخشی که اساسا نمیان، ولی فهمیده که حتی بخشی از مذهبیون از کسانی که در اصل طبقه هستن که در اصل حالا اگر هم مسئله داشته باشن به نوعی بالاخره با حکومت دینی و لحاظ کلیتش مسئله ندارن، اونها هم ممکنه شرکت نکنن و حرام دانستن شرکت نکردن یا رأی سفید دادن رو نوعی حالا حرام بدونن یا مکروه بدونن. خب اینا همه اساسا دخالت های بیجا در یک مسئله است که ربطی در اصل به ایشون نداره. حق رأی مردم دست خودشونه، بخوان رأی بدن بخوان رأی ندن، بخوان سفید بدن بخوان اس بنویسن یا هر چیزی، اینها همه بالاخره نشانه هایی است از یک فضایی که یک فضای انتخابات سالم رو نوید نمیده.
برگردیم به سراغ آقای غفوری. آقای غفوری، وعده های خارق العاده انتخاباتی که نامزدها تا به حال مطرح کردن، از دیدگاه شما و با توجه به سوابق و تجربیاتتون تصور میکنید که مردم رو به شرکت در انتخابات ترغیب بکنه و بر نتیجه نهایی آمار تأثیر گذار باشه؟
بنظرم بخشی از مردم با نوع به قول مردم شعار انتخاباتی یک فرد میده ممکنه تحریک بشن که بهش رأی بدن. خب ما تجربهش هم داشتیم. ما سال 84 آقای کروبی در استانهای غربی ایران خیلی موفق بودن و یکی از دلایلشون هم همین شعاری بود که ایشون مثل مشخص در مورد حدود 50,000 استان مطرح کرده بودن، برای خوبی هم آوردن نسبت به خودشون در اون سال. سال 92 آقای رضایی در انتخابات در ایران در استانهای خوزستان 4 مارو کسان اول شد بودستان و یه خوبی رو برد به خاطر و تحکیدهایی که بر موضوعات حالا مسائل منطقهی کرده بود، یک بخشیش هم مسائل معیشتیش بود. یه دوره همون سال 84 آقای مهرعلی‌زاده سیاست تا استان شمال غرب ایران، یعنی اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، با تاکید بر شعارهای که حالا حمایت از ترک‌ها و اینها بود، رأی بخشی از اونها به اساس اون سه تا رأی نفر اول شد. و یا حتی آقای روحانی 92-96 و آقای معین در 94 در 84 ببخشید که رأی سنی‌ها رو به دست آوردن در سیستان، بلوچستان، بخشی از کردستان و بخشی از کرمانشاه، به خاطر همین و بخشی از گرگان، استان گلستان. به خاطر همین شما اینکه انتظار داشته باشین که بخشی از مردم با توجه به نوع شعارهایی که بعضی از کاندیداها میدن تمایل داشته باشن به اونها رأی بدن، این واقعیتش حتما وجود داره. اما اینکه لولش چقدر هست، اینکه اون فرد اعتماد بکنن که این کارو میتونه انجام بده یا نمیتونه انجام بده. چون مثلا دارم میگم اگه آقای احمدی نژاد میومد این حرفو میزد، خیلی جدی‌تر میگرفتن تا آقای حالا ایکس و ایگرگ که ممکن این حرفو بزنه. حالا در مورد اینکه نوع فردی که این حرفو میزنم اهمیت داره، ولی خب این کارش نمیشه کرد. به هر حال همیشه تو هر انتخاباتی با تجربه مختلفی داشتیم که این رو به ما نشون میده.
آقای ملکی، همین سوال رو از شما دارم که تصور میکنید که وعده های انتخاباتی خارق‌العاده نامزدها تأثیری بر نتیجه نهایی آمار خواهد گذاشت، آمار شرکت کنندگان در انتخابات خواهد گذاشت، و از دیدگاه شما اضافه بر این تصور میکنید که بنابر مطالعاتتون تا حالا کدام یک از نامزدها محبوب تر بودن؟
درصد اصلی ترین مسئله در مورد انتخابات که حتی بخوایم بگیم که شعارها و وعده های انتخاباتی نامزدها چطورونه تاثیر میذاره، اینه که شما اول از قبل از هر چیز باید فضای انتخاباتی داشته باشید. یعنی اونهایی که درصد تصمیم گرفتن به یک کاندید مشخصی، کاندیدای مشخصی رأی بدن که خب طرفدارای اون نامزد هستن و اساساً خب رأی خواهند داد، اون چیزی که مثلا الان در مورد طرفداران آقای رئیسی هستش. ولی نکته اینجاست که موقعی شما میتونید حالا بگید که یه مقدار آرا شناور به نوعی به سمت کسی به خاطر شعارهاش یا وعده هاش میره که اون فضای انتخاباتی باشه، یا میزان کسانی که به نوعی هنوز تصمیم نگرفتن خیلی بالا باشه. الان چیزی که در اصل شواهد این نظرسنجی اخیر هم نشون میده، دورش 5% هستن که تصمیم نگرفتن، و از طرف دیگه هم اون بخش پایگاه رأی ثابت اصلاح طلبان و اصولگراها، اونها تقریبا مشخصه که یه بخششون شده اصولگراها که خب کامل شرکت میکنن، تقریبا اون سقف 15% که این پایگاه رأی دارن تقریبا به نظر میرسه که اونها مشارکت خواهند کرد، رأیش کاندید اصلیشون اونجا هستش. اصلاح طلبان هم در اصل یک بخش تقریبا 50% پایگاه رأیشون شرکت خواهند کرد، بخششون مرددن بین اینکه حالا رأی سفید بدهن یا به فرزند همتی یا مهرعلی‌زاده رأی بدن، اونها بحثای در میشینه. ولی اون قسمتی که در اصل ناراضیان هستن و اونهایی که تمام قصد شرکت انتخابات رو ندارن، اونها رو با این وعده ها و اینها نمیشه خیلی راحت تکون داد. بدن که شما یک به نوعی استراتژی رو چند بار نمیتونید تکرار کنید. ببینید در ایران از 76 تا 2400 که الان این 24 سالی که طی شده، خب یک بخشی با وعده ها به نوعی تونستن مردم رو جذب کنن، یک دوره مثل دوره 96 با ایجاد ترس از مثلا رئیسی تونستن بخش بزرگی رو بیارن. شما نمیتونید دیگه با دائم ایجاد ترس مردم رو برای چندین دوره بیارید. برای وعده هم باز دوباره نگاه بکنید، مثلا وعده های خاتمی دیگه در 84 به بنبست میرسه و 88 میاد، اصلا فضا یک چیز دیگری میشه. الان همچین چیزی وجود نداره که حتی این کاندیداها که اصلا از توان این ایجاد وعده و شور و شوق هم ندارن بخوان این مسئله رو ایجاد بکنن.
آقای ملکی، اون دسته که میگن رای بی رای یا در انتخابات شرکت نمیکنم، چه دلیلی رو ارائه میکنن؟ نظارت استثوابی بعضی از اونها بهش اشاره کردن، کرونا، مشکلات اقتصادی، کشته شدن 100 نفر در آبان 98، هواپیمای اوکراینی، اعدام‌ها و مرگ چندین نفر در زندان‌ها، هر کدام به یکی از اینها اشاره میکنن. شما تصور میکنید که علت اصلی رأی ندادن مردم چه هست؟
این یکی از سوالاتی بودش که ما در نظرسنجی اخیر پرسیدیم، به دلیل همین که گمانه‌زنی‌های مختلفی هستش و هر کدوم از گروه‌ها جناح‌های درون حکومت مثلا سعی می‌کنن یک دلیلی رو برجسته بکنن. فرضاً اصلاح طلبان خیلی تاکید دارن روی مسئله رد صلاحیت‌ها و میگن رد صلاحیت‌ها باعث شده که مردم نخواهند شرکت کنند، یا حکومت میگه که مسئله کرونا و مدیریت مثلا دولت بیشتر باعث یا ترس از کرونا باعث میشه که مردم شرکت نکنن. ما در سوالی که پرسیدیم سه دلیل اصلی که در صد مطرح بود رو گذاشتیم و خاطر دلایل دیگری هم که مردم میتونستن جواب بدن. نکته قابل توجه هستش که 71% از اونهایی که گفته بودن شرکت نمی کنیم، یعنی از اون 75% که گفتن در انتخابات شرکت نمی کنیم، 71% اونها گفتن که ما انتخابات جمهوری اسلامی رو آزاد و مؤثر نمیدونیم و دلیل شرکت نکردنمون آزاد نبودن و مؤثر نبودن انتخابات هست. 7% بوده 7% گفتن ما شرکت نمیکنیم به دلیل اینکه کاندیداهامون رد صلاحیت شدن. و نکته قابل توجه اینه که در میان کسانی که این گزینه رو انتخاب کردن، بلوش 60% کسایی هستن که گفتن اگر انتخابات آزاد بود مثلا به احمدی نژاد رأی میدادیم. اونهایی که به در مورد مثلا در آقای تاج‌زاده اوش 20% اونهایی که می‌خواستن به آقای تاج‌زاده رأی بدن گفتن ما شرکت نمی‌کنیم به دلیل اینکه نامزدمون رد صلاحیت شده. از طرف دیگه هم چیزی کمتر از 2% هم اعلام کردن که به خاطر کرونا و خطرات حضور مثلا در صف رأی‌گیری ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم. 20% هم دلایل دیگری آوردن که در درون اون دلایل همه اینهایی که گفتید هست، مثلا اتفاقات اخیر، کشتار آبان 98، هدف قرار دادن هواپیما، ناکارآمدی دولت، همه اینهایی که در صد دلایل متعدد دیگری هستش. راست در نکته اینجا که در صد این تصمیم به عدم شرکت ربطی به مسئله رد صلاحیت ها و اینکه حالا فرضاً دو تا کاندیدای مثل لاریجانی و مثل تاج‌زاده و اینها رد صلاحیت شدن نداشته، بسیار قبل از این و به دلیل مسائل ریشه‌ای‌تری تصمیم به عدم مشارکت گرفته شده.
آقای غفوری، شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما فکر میکنید علت رأی ندادن اون دسته که میگن رأی بی رأی یا در انتخابات شرکت نمیکنیم چه هست؟
من فکر میکنم ما به طور مشخص در مورد این که شما چرا شرکت نمیکنید، دلیلتون عدم شرکتتون چیه، که سوال نپرسیدیم به طور مشخص دقیق و مبتنی بر آمار خودم نمیتونم بگم. اما تصور من اینه که به خاطر اینکه فکر می‌کنم در ریاست جمهوری در ایران منظوری کافی قدرت رو نداره که این تأثیرات مشخصی رو اعمال بکنه، یعنی ممکن دلیلش میتونیم باشه، اما که به طور مشخص حالا کدومی که از این صحبت‌هایی که جناب آقای ملکی کردن اون درصدشون درست یا غلطه من هیچ تصوری الان هم.
میرسیم به سوال آخر. آقای غفوری، اگر اجازه بدید با شما ادامه میدیم. تقریبا 8 روز دیگه به انتخابات مانده و با توجه به اینکه 2 مناظره انجام شده، به نظر میرسه که هیچ کدومشون مردم رو ترغیب به مشارکت در انتخابات آنچنان نکرده. حالا شما تصور میکنید که مناظره سوم یا شاید عامل دیگری ممکن هست که باعث مشارکت بیشتر مردم در انتخابات پیش رو بشه؟
حالا من تصور میکنم مشارکت در انتخابات امسال هیچ چیزی حدود بین 30 تا 40%، حالا 30% بالا پایین خواهد بود. اما مناظره ها هم خیلی تاثیر آنچنانی زیاد اگه هم نکرده باشه زیاد نکرده با توجه به وضعیتی که مناظره کاندیدا داشته. و پیش بینی من اینه که آقای رئیسی هم در نهایت رئیس جمهور میشه.
آقای ملکی، آیا شما هم بر همین باور هستید یا نظر دیگری دارید؟
بله، شواهد که الان نشون میده که درصد آقای رئیسی تقریبا 60% اونهایی که میخوان رأی بدن رو رأی اونها رو داره و خب طبیعی هم هستش که با همین روال اگر جلو بره ایشون رئیس جمهور بتونه بشه و همون میزان محدودیت مشارکتی هم که خواهد بود. و نکته سوال دیگه‌تون هم که در مورد مسئله مناظره ها و تاثیر اونها بود، خب همین نظرسنجی اخیر ایسپا که مؤسسه دولتی هم هستش در صورت تلفنی هم انجام شده نشون داده که در مناظره اول رو فقط 30% مردم گفتن ما مناظره رو دیدیم. خب خود این نشون داده میشه کاملا سردی فضا رو نشون میده، مردم اقبالی به اونها ندارن. البته در نظرم بگیریم که این 30% هم گفتن مناظره رو دیدیم، امسال جالب هستش که 2 تلویزیون در خارج از کشور ماهواره هم کامل مناظره رو مستقیم پخش میکنن، یعنی حتی کسانی هم هستن که ممکن است غیر ماهواره دیده باشن. در اصل این فضا فضاییه که اگر همینجوری ادامه پیدا بکنه مشارکت رو هیچ اتفاقی که بخواد موجب افزایش مشارکت بشه در اون تا این لحظه نمیشه دید.
شنونده ویژه میزگرد انتخابات ریاست جمهوری 1400 رادیو فردا بودید که در آن میهمانان آقایان آرش غفوری، کارشناس کمپین‌های انتخاباتی در بریتانیا، و عمار ملکی، مدیر مؤسسه افکارسنجی گمان در هلند شرکت داشتند. با سپاس از هر دوی شما آقایان، از شما شنوندگان رادیو فردا دعوت می‌کنیم که تا روز انتخابات ریاست جمهوری هر روز شنونده این میزگرد ها باشید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
موسیقی.